اگر درست هدایت بشه به سمت تولید بره، که حالا اینم سرش بحث داریم که خیلی ها انتظار دارن که آقا این که نرفته خب پس حالا چی کارش بکنیم، این ظرف نقدینگی برگرده مثل سال 92 به سمت بازار پول و حالا بازارهای موازی دیگه، این فرصت طلایی رو دولت و همه ارکانهای نظام از دست دادن و واقعا زمانی ندارن، خیلی دیگه زمانی نمونده. امیدوارم که بتونن از این استفاده بکنن، از این فرصت پیش اومده و اون سرمایه اجتماعی که اون اعتماد ملی مردم اعتماد کردن وارد شدن، حالا یه سری ها سود کردن، یه سری ها حالا سهمای بالا پایین شرکت های مختلف رو خریدن، ولی این ورود نقدینگی به سمت تولید بره، همه چی روی حساب کتاب قرار میگیره، چیزی که تو دنیا اتفاق افتاده و امیدوارم تو ایران هم با درایتی که دارن اتفاق بیفته.
ان شاء الله. به نکته خیلی مهمی اشاره کردین آقای دکتر اعتمادی. من میخوام سوالمو از آقای دکتر آمری، آقای دکتر آمری که خب ما تو برنامه مختلف خدمتشون بودیم، همیشه حالا به صورت حضوری تلفنی همیشه لطف داشتن. آقای دکتر آمری، من میخوام سوالمو اینطور مطرح کنم. شما، ما از حیث بود آموزش به افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن داریم به موضوع نگاه میکنیم، ما از حیث آموزش به اون افراد در واقع سرمایه پذیر، یعنی همون شرکت ها، یعنی اون افرادی که اون شرکت هایی که میان میخوان بورسی بشن، آیا اصلا اونا آموزشی دیدن در این زمینه یا اینکه نه فقط به صرف اینه که یک در واقع مدیر مالی یا مدیر عاملی یا هیئت مدیره تصمیم برای این گرفته که این اتفاق بیفته وارد میشن و عملا با مشکلاتی ممکنه در اثنای کار مواجه بشن، چون بالاخره همین الان هم ما شنیدیم بالاخره داره این شرکت ها تسهیل میشه که وارد بشن، این آموزشه تو این بود به چه صورت داره صورت میگیره؟ اصلا داریم این کار رو میکنیم یا خیر؟
عرضم به حضور شما نکته مناسبی رو شما اشاره فرمودید با این سوال. ببینید در حوزه بازار سرمایه یا حالا به تبع اون بازارهای مالی که تجربه های جهانی هم در این خصوص وجود داره، ما هر سزل از افرادی که حاضر هستن در بازار سرمایه رو باید توامان مورد آموزش قرار بدیم. شاید یک مقدار این ایام به سبب خب هجومی که اتفاق افتاده، استقبالی که دارن سرمایه گذاران و مردم صورت میدن به ویژه پس از آزادسازی سهام عدالت، تمرکز و توجه افکار عمومی و رسانه ها رفته به سمت آموزش عموم مردم و سرمایه گذاران. اما در کنار این حوزه ما باید توجه ویژه‌ای هم داشته باشیم به شرکت‌های ناشر، شرکت‌هایی که قصد دارن از طریق حالا این تسهیلاتی که امسال دارن قائل میشن شرکت‌ها وارد بازار سرمایه بشن به عنوان حالا IPO و عرض اولیه، آشنایی داشته باشن با قوانین، با شرایط بازار سرمایه. و همچنین در کنار این من می‌خوام یه موضوع دیگر رو اشاره کنم، بحث آموزش پرسنل و افراد شاغل در نهادهای مالی که خب اینها هم از یک سو با مردم در ارتباط هستند در بعضی بخش ها و از سوی دیگه باید آگاهی داشته باشن نسبت به قوانین، مقررات، رویه هایی که حالا اخیراً هم خب خیلی سریع به جهت خب این توسعه‌ای که داره اتفاق میفته مورد تغییر و تحول دارن واقع میشن. هر سه بود رو ما باید در کنار هم داشته باشیم و اگر بخوایم تمرکز رو روی سمت بذاریم طبیعتاً بعد یه مدتی میبینیم که خب مثلا الان هم میبینیم ما وقتی غافل بشیم از آموزش پرسنل نهادهای مالی، کارگزاری ها و غیره، خب داره توسعه پیدا میکنه بازار، اینا جذب نیرو دارن، ممکنه نیروی حرفه‌ای با دانش کافی پیدا نشه، باعث مشکلاتی برای کارگزار، برای مشتری و برای بازار سرمایه خواهد شد. و همونطوره که در سوال شما اشاره کردید، ناشرین و به قول معروف شرکت هایی هم که قصد دارن وارد فضای بازار سرمایه بشن حتما لازمه. میدونم که از چند دیر سال گذشتم این وجود داشته در حالا هم خود شرکت بورس، هم عرضم به حضور شما بقیه ارکان دوره های ویژه‌ای به خصوص بعد حقوقی و از جمله بحثایی که به عنوان وظایف ناشرین وجود داره برگزار میشه که خب این شرکت ها میتونن استفاده بکنن از این دوره های آموزشی و با آگاهی کامل از وظایف خودشون و از حق و حقوق خودشون پا به عرصه بازار سرمایه بگذارن.
متشکرم. آقای دکتر یونجاد، یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که حالا همینجوری که آقای دکتر عامری فرمودن، این بود آموزشی باید اتفاق بیفته، حالا به خاطر اینه که عملا همه با این بازار آشنا بشن. ما یه موضوعی داریم، مثلا به فرض مثال اینه که یه موقع یه کسی میخواد مجوز یک کسب و کار رو بگیره، میخواد یک کارخونه ای رو تأسیس بکنه، امروز میاد میشینه هی باید بره اون اداره بپرسه خب من میخوام اینجا این کار بکنم، اینجا جا دارین در رابطه با این؟ بعد در رابطه با بعضی از مسائل باید بره وزارت سهم، بعضی از مسائل بره اون شرکت شرکای صنعتی، یعنی عملا با یه سردرگمی مواجه میشه، آخرش به این نتیجه میرسه که یا ول کنه یا اشتباهاً یه کار رو میکنه و بعد هی میاد تا درست کنه، عملا اون سالهای طلایی شروع کارش رو از دست میده. توی این قسمت ما برای اینکه واقعا با این مشکل مواجه نشیم، همین سزلی که فرمودن، اون بود ما اسمشو میذاریم سرمایه گذاران، که حالا میتونن مردم عادی باشن، میتونن شرکت های سرمایه گذاری باشن که توی این حوزه وارد شدن. خب شرکت های سرمایه گذاری به اون حالت خاص بورسی اگه اشاره کنیم، اونا به هر حال خودشون این کارن دیگه، اصطلاحا در واقع همشون دور دیده هن و عملا اونها خودشون هم آموزش میدن به بسیاری از سرمایه گذارهای خرد بابت اینکه چطور وارد بشن، یکی از وظایفشونه، همونطور که سازمان بورس اون دوره‌ها و اینها رو داره و این خودش اتفاق خوبی است، یعنی چون بالاخره میخوان کسب درآمد هم بکنن. این اتفاقی که ما واقعا بتونیم این بازار رو به یه سمتی بیاریم تو این قسمت سرمایه‌گذارهای خرد که کاملا بدانند چه دارن انجام میدن. ببینید، یکی معامله کردنه که برن با اون در واقع اصطلاحات آشنا بشن، بدونن وقتی طرف حالا کارگزارشون در رابطه با یه موضوع یا اون سبدگردان داره در رابطه با موضوع صحبت میکنه یعنی چی. یه حالت دیگه این هستش که اون هیجانات رو تأثیر پذیریش برای اینها کم بشه. تو این حوزه چه کار عملیاتی به نظر شما باید انجام بشه که یه مقدار این تب و تاب موضوع هم بخوابه؟ چون همون جوری که اشاره کردن، اگر این موضوع موردی که آقای دکتر اعتمادی گفتن، این رو اگر مثل یه شماره حساب بدانیم و بدانیم که همه اصلا در دسترسشونه میتونن این کار رو بکنن، طرف وقتی توی حسابش پول رو داره، امروز لازم داره، میره بر میداره و میبره جای دیگه، و اگه بخواد این تفکر رو در رابطه با بازار بورس داشته باشه، عملا تأثیر خودش رو داره میذاره روی این بازار. حالا این تأثیر ممکنه متأثر از اتفاقاتی باشه که براش داره میفته، یا سیگنال های اشتباهی که بهش میدن، یا اون تصمیم شخصی. این رو چطور باید آموزش داد؟
من همین الان که شما داشتید صحبت میکردید، فعل بداهه پیشنهاد به ذهنم رسید. من تو در واقع کارگروه‌های مختلف بانکی بودم.
ما خاصیت برنامه‌مون همین جوریه دیگه قربان، معمولاً فکرها همیشه همینجا به وجود میاد.
اگه خاطرتون باشه، سالها صحبت رنگ‌بندی دست چک‌ها هستش به مشتریان. اینی که من ایران نژاد نتونم هر مبلغی روی برگ چک بنویسم، و الان اینجوری نیست. الان هر کسی دست چکی رو میگیره و اون در واقع به قول
همش هم یه رنگه، کلا
همم یه رنگه و میتونه هر مبلغی از یک ریال تا این میلیارد روش بنویسه. نباید اینجوری باشه. پیشنهادی که فعل بداهه و شاید اجرایی هم بتونه بشه توی بورس به ذهن من رسید اینه که ما باید بورس رو هم به همین شکل در واقع اعتبار بندیش بکنیم. یعنی کسانی که میخوان وارد بورس بشن باید اعتبار سنجی بشن و سقف براشون تعیین بکنیم. من ایران نژادی که بر اساس سوابق حالش تحصیلیم، چه تجربیم و چه حتی مالیم، به من نباید اجازه خرید و فروش بیشتر از یه مبلغی بدهند،
چون خود شرکت‌های بورسی که دارن اصلا رتبه بندی میشن و عملا میشه مشخص کرد که رتبهشون چیه، اعتبارشون چقدره.
این قسمت شاید نیاز به قانون‌گذاری داشته باشه، حالا چه در حد مجلس شورای اسلامی، چه در حد مثلا شورای عالی بورس. این میتونه پیشنهاد خیلی خوب و حتی عملیاتی هم باشه که ما بتونیم از اون ترکش‌ها و از اون در واقع خطراتی که در واقع بیمش رو داریم برای مردم عادی، تا زمانی که اینها با آموزش‌های در واقع کاربردی که حالا دوستان میدن به یک مرحله‌ای برسن و به یک لولی برسن که بتونن در واقع معاملات بزرگتری انجام بدن. این یک راه حلی بود که بزنم.
حالا دوستانمون از مجلس که احتمالاً روی در واقع خط ارتباطیمون اومدن، این موضوع رو با هم یه ذره مطرح می‌کنیم. اگه زودی من همین موضوع رو با آقای دکتر اعتمادی ادامه بدم. آقای دکتر اعتمادی، اگر این اتفاق بخواد بیفته، شاید یه ذهنیت به وجود بیاد، اینی که بابا تا حالا دوباره یه بازاری راه افتاد، اومدن براش خط و در واقع ربط و خط کشی کردن و مشخصش کردن و چیکار باید کرد که این ذهنیت نباشه؟ یعنی بدانند که دلیل چیست؟ چون الان اون سرمایه گذاران، من بیشتر در رابطه با مردم عادی صحبت میکنم که دارن این کار رو میکنن، اون افراد تخصصی خودشون رو بلدن که چطور پیش ببرن، اون افرادی که تازه دارن وارد این موضوع این بازار میشن، یه ذره این احوالات روشون اثر میذاره. چیکار باید بکنیم که این تاثیرگذاری به این شکل نشه؟
اولا اینکه این پیشنهاد،
من نظرتون هم بفهم،
بله این پیشنهاد آقای دکتر نژاد رو در واقع اگر بخوایم ببریم به سمت عملیاتی شدن، کلن بازار سرمایه رو تحت تاثیر قرار میده و ممکنه که یه مقداری باعث ایجاد رکود توش بشه. یه بار این تجربه رو به صورت حالا متفاوت، البته ما توی آتی داشتیم و اونم این که کسی که میخواد خرید و فروش انجام بده باید یه روز یه جلسه آموزشی میرفت توی کارگزاری ها میشستن براش توضیح میدادن که آقا آتی چیه، مثلا شما سکه میخوای بخری بفروشی در واقع، یا حالا زعفران یا هر کدوم از اینها، به این صورته که مثلا شما باید اینجا بدونی که موقعیت فروش گرفتن یعنی چی، موقعیت خرید یعنی چی، و این آموزش ها رو میدادن. بعد از یه دوره دیدن که خب حالا اون چیزی که ما انتظار داشتیم تو بازار سرمایه اتفاق بیفته تو اون که انجام نشد، بعد یه سری افراد اومدن تو یه روز که کسی چیزی کامل یاد نمی گرفت، باید تجربیاتش رو در واقع عملیاتی میکرد، از بین رفت. تقریبا اینطوری شد که اون چند نفری که اومدن، یه سری بازیگران اصلی اومدن بازیاشون انجام دادن و یه سری دیگه ای که آموزش کافی هم ندیده بودن کلن از بین رفتن، یا سرمایهشون یا کار مارجین شدن و مشکلاتی براشون پیش اومد. از این جهت این چیزی که شما میفرمایید که خب ایدئال همه ماست، ولی اجرایی شدنش یه مقداری واقعیتش خیلی یه عزم جمعی میخواد، هم توی قانونگذارها هم توی کسانی که اجرا میکنن و مجریان برنامه هستن، که من حسم اینه که فعلا همچین تصمیمی رو
حالا شما نظر خودتون بفهمید
ندارن. این که عرض کردم اولش که خب آموزش قطعا باید انجام بشه، این محدودیت ها ممکنه که یه مقداری تحت تاثیر قرار بده ما رو برای در واقع بازار، ولی واقعیتش اینه که کسانی که وارد بازار میشن به مرور با خرید و فروش ها، با ضرر سود هایی که اتفاق میفته براشون، خودشون آداپته میکنن. یعنی این نیستش که ما بخوایم بگیم که این آموزشه باید اول اتفاق بیفته، ولی به تجربه اتفاق میفته برای سرمایه گذاران. تنها چیزی که بهشون، حالا به شخصه مثلا سر کلاس ها عرض میکنم برای دوستان، اینه که آقا با مبالغ کم وارد بشید، پول مازاد رو وارد نکنید، قوانین سرمایه گذاری رو توی بورس رعایت بکنید و قطعا حالا اگر سود یا زیان مرحله اول اتفاق میفته، انشالله در بلند مدت توی بازار سرمایه سودهای کلانی گیر افراد میاد و جبران میشه.
متشکرم آقای دکتر آمری، شما فرمایشات در واقع پایانیتون رو هم بفرمایید و اینی که توصیه های در واقع بورسیتون رو شاید بگید بهتر باشه.
خواهش میکنم. بله، نکات خوبی دوستان اشاره کردن. ما خب متاسفانه هم یا خوشبختانه میشه گفت که شاید اتفاق به لحاظ توسعه و استقبال سهامداران رو میگم، اتفاقی که برای بازار سرمایه ما در عرض حالا 5-6 ماه گذشته اتفاق افتاد، اگر شاید یک روزی میخواستیم براش برنامه ریزی بکنیم در همه زمین ها، زیر ساخت، آموزش، مثلا میگفتیم احتمال زیاد یک سال و نیم وقت لازمه تا به پتانسیل بازار، به جذب این همه و سهامدار و عموم مردم برسه. اما خب بر اساس اقتضای
مردم جلو افتادن در واقع
اقتصادی که پیش اومد در کشور و حالا اون آزادسازی که اتفاق افتاد، همه اینها به صورت خیلی فشرده همه بخش ها رو با مشکل مواجه کرد. طبیعتاً بخش آموزش فرهنگسازی هم که باید پیش از اون به نوعی اتفاق می افتاد، مثلا حداقل 6 ماه قبل شروع می شد به یه سری آموزش های به مردم تا این بحث دارندگان سهام عدالت و حتی علاقه مندانی که به خاطر رونق بازار دارن میان دچار مشکل نشن آموزش ببینن، اما خب علی حال اتفاق نیفتاده و ما خب توی مرحله خاصی هستیم که به نظر میرسه باید، حالا میدونم دوستان هم در سازمان بورس دارن یه اقدامات خوبی رو آماده میکنن که حالا چون واقعا کار به نظر من کار فرابخشیه، یعنی فقط با پای کار بودن سازمان بورس یا وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به نتیجه نمیرسه. یه بخش ملی هم باید بهش اضافه بشه، نقش صدا و سیما، نقش جراید، رسانه ها و دستگاه های حالا آموزشی و تبلیغی که بله. در کشور ما وجود دارن لازم هست همه بیان پای کار تا بشه در یه مدت کوتاهی هم بحث اقناع افکار عمومی رو داشته باشیم نسبت به مسائل و مشکلاتی که براشون پیش اومده در طی این روندی که و مواجهه با بازار سرمایه و همون ارتقای سواد مالی که برای سالهای آینده و اهداف سرمایه گذاری بلند مدتشون ازشون استفاده کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر آمری. من از شما مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
آقای دکتر ایران نژاد، یه سری از شرکت ها اون قدری که سرمایه دارن سهامشون الان خیلی چند برابر اون سرمایه هاشون شده. یکی از این نگرانی ها این هستش که این رشد و اون رشد حبابگونه که ازش ای صحبت میشه و حالا ما میگیم که اصلا این بازار خودش خاصیتش اصلا این موضوع حباب و ریسک و اصلا شما حباب رو در واقع اصلا اینجا باید درست بشه دوباره از یه طرف دیگه یه جور دیگه میشه، یعنی اصلا ذات این بازار این شکلیه، ولی یه سری از نگرانی ها به خاطر این هاست. یه مقدار بفرمایید که تو این حوزه واقعا اون شرکت ها دارن خطایی رو مرتکب میشن یا مردمی که سهامدارانی که میخوان بیان سهام رو دارن میخرن دارن ازدیاد باعث ازدیاد اون سهام میشن رقمش رو.
این حباب رو خب ما تو همه بازارها میشنویم، ولی شنوندگان بد نیست توضیح بدیم منظور ما از این حباب چیه. منظور ما اگر از حباب این هستش که ارزش این سهم بیشتر از ارزش ذاتی است، اگر منظور ما این هستش، این هم باز باید بررسی بشه به نظر من، چون اکثر در واقع شرکت ها ارزش دارایی هاشون ارزش دفتری هستش و تجدید ارزیابی نشده. الان شما اگر تورم املاک رو از سال گذشته تا امسال در نظر بگیری 400% تقریبا میانگین در حالا قسمت های مختلف چه تجاری چه اداری و چه مسکونی، اینها اگر اجازه، من نمیدونم الان حالا آقای دکتر باید بفرمایند، الان اون قانون تجدید ارزیابی بدون پرداخت مالیات برای شرکت های بورسی کماکان ساری و جاری است. خب اگر این قانون باشه این یک ظرفیتی است که به هر حال
استفاده بکنن که بتونن برسن
تجدید ارزیابی بکنن.
اگر بیشتر از اون بود چی؟
خب این باید بریم سراغ معادله حسابداری که ببینیم آیا دارایی ها معادل با حقوق صاحبان سرمایه و بدهی ها هست یا نه، یا به قول شما یه طرف ترازو بالاتر یا پایین‌تر هست.
متشکرم آقای دکتر، ببخشید میون کلامتون. یه شرکت دانش بنیان و اصولا شرکت هایی که مالکیت معنوی دارن و اینها در واقع اصلا هستند که عملا اونها اصلا قابل محاسبه نیست و الان هم برای ورودشون به بورس باز با مشکل مواجهن که امیدواریم مسائلشون هم حل شه. توی این قسمت هم در واقع نمیشه تعیین کرد که چقدر هست
قابل محاسبه
تو فرا بورس
هستش. من حالا خوشبختانه یک گرایش حقوق معنوی هم دارم میخونم و همونطور که آقای دکتر فرمودن حالا ما فقط با سرقفلی آشنا هستیم، ولی همونطور که گفتید مثلا یه شرکت دانش بنیانی که یه اختراعی رو به ثبت میرسونه و یا هر یه نرم افزاری فرا
بورس الان میتونه وارد بشه دیگه.
حالا بحث اون ارزش گذاری رو اول من بکنم، اینها از طریق کارشناسان قابل ارزش گذاریه، یعنی میتونه قشنگ مذاکره بکنه و اون اختراعش رو اون نرم افزارش رو ارزش براش تعیین بکنه و حتی صحبت این هستش که بشود از اینها به عنوان وسیقه استفاده بکنن توی شبکه بانکی، یعنی بدون اینکه نقدینگی داشته باشه اون رو به عنوان وسیقه بگذارد و تسهیلات بگیرد.
درست، این چون موضوع یه موضوع فرابورس بود که اینا رو داشت در واقع ساماندهی میکرد برای اینکه ورود وارد بشن. فکر میکنم تعدادی از شرکت ها هم وارد شدن، حالا باز این رو توضیحش رو خواهیم داد. ما خدمت آقای دکتر محسن علیزاده هستیم، عضو ناظر شورای بورس در واقع شورای عالی بورس اوراق بهادار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. عرض سلام دارم آقای دکتر علیزاده.
سلام و وقت بخیر بندم. عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان محترمتون و همه ی شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، من سوال رو با حضرت عالی در واقع به موضوع رو ادامه خواهم داد که در رابطه با اما و اگرهای رشد بازار سرمایه، ما رشد بازار سرمایه‌مون توی یک سال خورده اخیر، حالا نزدیک به دو سال، یه اتفاقات ویژه‌ای رو همراه بوده که بسیاری رو همراه کرده و یه سری دغدغه ها هم ایجاد کرده، از اینکه شاید این رشد رشد مناسب نبوده. مناسب منظورمون حالا بودن اون حباب ها و اینی که الان صحبت از این شد که اون تجدید ارزیابی ها شاید هنوز برای بعضی از شرکت ها صورت نگرفته. یه اتفاقاتی که یه ذره ساماندهی توی این موضوع خودش میشه یه ماجرایی که باید روش در موردش صحبت کرد. یه نکته ای که توی برنامه بهش اشاره شد و میخوایم در واقع این موضوع رو با حضرت عالی ادامه بدیم، اونم این هستش که ما تو حوزه آموزش وقتی صحبت میکنیم در بورس، آموزش رو بیشتر روی افرادی که میخوان سرمایه گذاری کنن میبینیم، در صورت این که بسیاری از خود شرکت‌های بورسی و شرکت‌هایی که میخوان وارد بورس بشن و ناشرین هم باید توی بعضی از حوزه‌ها واقعا آموزش ببینن که این اتفاق بتونه دو طرفه انجام بشه. من میخوام نظر حضرت عالی رو در این زمینه بدونم.
سلام، خدا وقت مجدد خدمت همه شما عزیزان. در پاسخ به سوال شما میشه یک جمله رو گفت، اونم اینه که از نگاه ما بازار سرمایه هم میتواند یک فرصت بسیار خوب باشد، هم میتواند یک تهدید باشد. امروز جناب آقای طور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بخشی از گزارش نظارتی خودشون از بازار سرمایه رو در سهم قرار کردن. فرصت از این دید که میتونیم با افزایش سهام سرمایه شرکت ها کمک بکنیم اون بخش از افزایش سرمایه چه شکل میگیره منتج به تولید بشه، اما تهدید از این نگاه که قاعدتا در خیلی از شرکت هایی که الان در بازار سرمایه هستند قیمت سهامشون و از با ارزش واقعی با قیمت سهامشون در بازار سرمایه با ارزش واقعیشون همخوانی نداره.
بله،
این برمیگرده به همون نظارتی که شما گفتید که حالا ما خواستیم از دوستانمون در سازمان بورس که این نظارت رو بیشتر بکنن و کمیسیون اقتصادی هم در این موضوع حتما ورود خواهد کرد و نظارت بیشتری خواهد داشت. و اما در پاسخ به سوال شما در خصوص آموزش هم باید عرض بکنم که این جز الزامات ما همه زنجیره این بازار سرمایه رو لازم میدونیم که آموزش رو ببینن، دوره‌ای هم ببینن. قبلا هم اعلام کردیم به دوستانمون باید یک شبکه‌ای هم در رادیو هم در سیما به طور 24 ساعته این آموزش رو برای سهامدارانی که حالا به طور تازه وارد هستن یا اینکه شرکت هایی که سهامشون در بازار هست رو آموزش بدن. بله، اینا جز الزامات بوده، ما هم تاکید کردیم به دوستانمون در بازار سرمایه و انشاءالله با نگاه مثبتی که مجلس 11 داره به بازار سرمایه
بله،
حتما کمک خواهیم داد که انشاءالله فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری سهامداران باشه.
متشکرم. ما سوال دیگری رو هم از حضرت عالی بکنیم که چون زمانمون هم در واقع رو به پایان هست بتونه در واقع نکات پایانی حضرت عالی رو هم در بر بگیره. این هستش که افقی که در پیش روی بازار سرمایه شما میبینید به حیث حالا از همه جهات بفرمایید و اینی که مجلس محترم تو بعد نظارتی حالا فرمودید کمیسیون اقتصادی تو این حوزه ورود میکنه، ولی باز اون اقدامات عملیاتی چه میتونه باشه خلاصه بفرمایید.
بله، ببینید در بین صحبت شما ازم به خدمت شما اشاره به غبار کردید.
بله،
بنده میخوام یه خدمت همه مردم عزیز اون عرض بکنم که ما این رو غبار نمیدانیم و اما باید دقت بشه، باید نظارت بیشتری بشه که خدای نکرده سهامداران به ویژه سهامداران خود دچار آسیب نشن. اما افقی که ما میبینیم افق روشنیه و اگر نظارت بشه، اگر به طور دقیق و کیفی انشاءالله این نواقع راه رو ادامه بدیم، به نظر بنده میتونه یک افق روشنی باشه و میتونه تولید رو در کشور ما انشاءالله رشد بده.
انشاءالله. این اصلا فکر میکنم فلسفه حضور حضرت عالی به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس خودش یه اقدام بسیار مبارکی است بابت اینه که این اتفاق باعث میشه که این مسائل از نزدیک رصد بشه و بتونه تأثیر خودش رو هم مستقیم از طرف مجلس داشته باشه.
انشاءالله. شما حتما دیروز اون فرایندی که اتفاق افتاد رو دوستان شنیدن و متوجه شدن، اون اتفاقی که حالا توی یک دیروز و روز گذشتهش باعث شد بازار سرمایه با التهاباتی مواجه بشه، خبر عدم عرضه در واقع سهام شرکت پالایشی و نفتی به صورت عدم خدمت چون خورد بود که خب به حمدالله این نشان میده که هم مجلس همراه، هم دولت همراه، هم عدم خدمت شما سایر دستگاه همراه هستن که خدای نکرده کسی در این بازار آسیب نبینه.
بله.
وزیر محترم نه و وزیر محترم اقتصاد هم دیروز به طور کامل آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای عرضه سهام
بله بله، واقعا همین، این خودش میتونه نشانگر این موضوع باشه. از شما بسیار متشکرم آقای دکتر اعتمادی، کارشناس بازار بورس و سرمایه، میهمان برنامه ما هستند. یه سوالی دارن، فقط خیلی کوتاه بفرمایید که بتونیم زمان رو هم کنترل کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر علیزاده. آقای دکتر، اولا اینکه حالا اگه به صورت اجمالی بفرمایید که اون فرمایش آقای دکتر پور ابراهیمی توی مجلس به چه صورتی بوده و این گزارش چی بوده، ضمن اینکه واقعا ما الان به شدت تو بازار سرمایه تحت تأثیر دولت به عنوان عامل اصلی، شاید به عنوان عامل اصلی بازار، در واقع بازیگران اصلی بازار سرمایه هستیم. این اتفاقاتی که توی مجلس، دولت، حالا بین وزرا این شرایط میفته خیلی ما رو تحت تأثیر قرار میده. میشه بفرمایید که این به چه صورتیه و این دوستان، حالا جمله‌ام یه جوری شاید خیلی چیز باشه، که این تنش‌ها رو دست برمی‌دارن که ما یه مقداری توی بازار به آرامشی که باید برسیم برسیم؟ میشه
آقای دکتر عزیز، فقط زمانمون کوتاه هست، بفرمایید.
بله. در رابطه با گزارش وزارتی که آقای پور ابراهیم قرار کردن، عمدش همون چیزی که خدمت شما عرض کردم، که ما بازار سرمایه رو هم یک تهدید می‌بینیم هم یک فرصت می‌بینیم. اما ما خواستیم از دوستانمون در سازمان بورس و وزارت اقتصاد داره که نظارت بیشتری بکنن، دقت بیشتری بکنن، ارزش واقعی در واقع هر سهم همون چیزی باشه که در بازار معامله میشه. گاهی مشاهده میکنیم که یک سهمی در بازار داره 4-5 برابر ارزش واقعیش در واقعی یا در واقع معامله میشه. این اون چیزی بود که در واقع حالا به طور کلی در نظارت های پور ابراهیمی بود. و اما اینکه شاید دولت دخالت میکنه در قیمت گذاری ها، ما به دنبال این هستیم که هر چقدر امکان پذیر باشه این دخالت ها رو کمتر بکنیم. ما به عنوان مجلس 11 به دنبال این هستیم که آرامش رو به بازار سرمایه برگردونیم و یک فضای امن رو برای معاملات انشالله ایجاد کنیم.
انشالله. بسیار ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر عزیز. خب خیلی متشکرم آقای دکتر ایران نژاد حضرت عالی، هم به عنوان نکات پایانی یک دقیقه در واقع مجموعه فرمایشاتتون رو خلاصه بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط خدمت همه شنوندگان و دوستانی که داخل بازار هستن باز دوباره تاکید میکنم که انتظار اون در واقع بازدهی و ریسک رو با هم هماهنگ بکنن، با در واقع سنجیده و با آموزش کافی وارد این بازار بشن. و این رو هم همینطور که در واقع نماینده محترم مجلس اشاره کردن، من معتقدم که خیلی از سهام در واقع حباب نداره و دوستان با تحلیل هایی که وارد میشن خودشون رو ارزیابی ها رو در واقع انجام بدن. و این گونه هم نیستش که این نگرانی داشته باشیم که بورس ما خدای نکرده یک بار ریزش خواهد داشت. با شرایط کنونی، با فرض حتی همین شرایط تحریم ها و همین روند کنونی، اگر بریم جلو ما ریزش خیلی عمیق و یا خیلی در واقع تأسف انگیزی توی بورس نخواهیم داشت و دوستان میتونن با مدیریتی که انجام میدن در واقع سهام خودشون رو به بهترین نحو مدیریت بکنن و بیشترین بازدهی رو انجام بدن، و البته با نظارت های دقیق و به موقع سازمان بورس.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید آقای دکتر اعتمادی از رتوالی.
من هم عرض میکنم که امیدوارم که همین شرایطی که آقای دکتر نجات فرمودند رو اتفاق بیفته. محل اصلی تأمین کسری بودجه دولت همینجاست و امیدوارم که این اتفاقی که الان افتاده و پولی که وارد این بازار شده، نقدینگی رو به درستی هدایت بکنن و صحت و سلامت به مقصد برسونن، امیدوارم البته.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از شما شنوندگان عزیز و محترم که همراه ما بودید با برنامه گفتگوی اقتصادی در امروز. اما مگرهای رشد بازار سرمایه رو با حضور دوستان آقای دکتر اعتمادی، آقای دکتر ایران نژاد و همچنین آقای دکتر علیزاده، دکتر عامری و آقای دکتر اسلامی بیتکلی در خدمت شما بودیم و تقدیم حضورتون کردیم. بسیار از شما سپاسگزاریم. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپرید اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید، از این طریق تماس بگیرید. اما کنکوریای عزیز با ما همراه